شب همون شبیه که من بدون تو خونه میرم. امروز همون روزی بود که قلبمو زیر پادله کردی، مست و پاتیلم کردی، مگه این رسم مستی و راستی؟ شاید فردا خوب بشه، این جای زخم قدیمی من.
سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدید به برنامه مستی و راستی، برنامه‌ای که من معمولاً توش کمی مست و یخت چت میشینم یا با خودم حرف میزنم یا مهمونای خیلی جالبم. قبل از اینکه مهمون امروز برسیم، مثل همیشه اگه دوست دارین کارهای منو توی سوشال میدیا دنبال کنید، میتونید با هندل @kingram @kingram همه جا منو پیدا کنید. اگه دوست داشتین یه کمک کوچیکی به این پادکست بکنید، میتونید به gofundme.com/kingram یه سر بزنید و بنزه یه کاپوچینو یا یه شات بوربن یا حالی بهم بدین، یا میتونید به foundation.app/kingram که یک سری NFT میفروشم، اونجا پولشو با آرتیستا نس تقسیم میکنم، یه سریشان به خیریه میره. به زودی هم برای پروژه موسیقیم کلی داستانای NFT جالبی خواهم داشت. و اگه دوستان تیشرت بخرید میتونید به kingram.com/merch و اگه در ایران هستید به اینستاگرام وحشی بای رام. این کمک ها و این تبلیغ های اول داستان، چون من کاملا مستقل هستم، از جای پول نمیگیرم، برای خودم کار میکنم. اتا همین امروز هم یه سری سپانسر هم تماس گرفتم با هم دوباره، میخواستم بیان تو برنامه و یک آقا من دیگه این دست هم بسوزونن دیگه همچین کاری نمی کنم، ترجیح میدم همیشه مستقل باشم ولی حرف خودم بزنم و سانسور نکنم خودم که بتونم محتوایی که دوست دارم و تولید بکنم. در هر صورت مهمون امروزی آدم بسیار بسیار خفن و دوست داشتنی، نرگس جاجرمی. درست امیدوارم درست تلفظ کرده باشم فامیلی تو، نگران بودم گند بزنم. نرگس موزیسین، هنرمند، آدم حسابی، کلن یه آدمی که نمیتونم توصیف کنم، ولی حسی که من میگیرم وقتی که به اینستاگرامش سر میزنم میدونی چیه؟ مثل میمونه که این از ادبیاتی که استفاده میکنه، موسیقی که میزنه، حرفایی که میزنه، یاد مثل برام مثل اینه که انگار رفته توی خونه متروکه خیلی قدیمی و توی چمدونی که روش خاک گرفته یه مش عکسی پیدا میکنی و این عکس ها رو برمیداری بهشون نگاه میکنی، با اینکه آدم ها رو توی تصویر نمیشناسی ولی احساس خیلی نزدیکی بهشون میکنی. همچین سوالی من میگیرم به کلن دنیای نرگس. و نرگس هم در ضمن به دو هفته دیگه یه برنامه توی سان فرانسیسکو با همکاری دایسپورا آرتس کانکشن دارن به اسم Let Her Sing که فکر میکنم هر سال این برنامه رو اینا اجرا میکنن و یه برنامه خیلی عالیه که برای سلبریشن صدای زنهای مختلفی هستش و امسال بغیر از نرگس، مرجان فرساد و سارا ناینی و جزمین کارا و یه سری آرتیست های خیلی باحال دیگه ای هستن. برای من حتما لینک بلیتاش هم میذارم اینجا که حتما برین، اگه هستین اون سمتی برین حتما حتما این شو رو ببینید. نرگس خیلی خوشحالم که اومدی امروز با هم بشینیم حرف بزنیم. چطوری تو؟
من خیلی خوشحالتر، حالم خیلی خوبه. و اینکه بگم اینو تا شروع نکردیم حرفو بسیو که من تو بند لترسینگ هستم، من اجرا نمی‌کنم، این نمی‌خونم.
اشکال نداره، بالاخره روی استیجی دیگه مهمه. نرگس، من فکر می‌کنم که یکی از چیزهای اصلی که همه تو رو میشناسن از اون ویدیویی که داری پیانو میزنی. و من تا همین قبل از که بام سوال که من نمی‌دونستم تو داشتی پیانو میزدی. چرا قدر خنگ بودم که چرا دو
هنوز میام میگن تو داری پیانو میزنی، مثل که خیلی
و این اصلا حس و حال اون موقعی که داشتین اینو میزدی و الان جایی که هستی امروز، انگار یه فاصله عجیب غریبی افتاده از اون دنیا تا این دنیا. و اینکه دوباره الان این تصویرم دوباره باید خیلی خوب مطرح شده به خاطر همه اتفاقاتی که افتاده توی سوره و این داستانم. نمیخوام رو نقطه خیلی سختی شروع کنم، ما هم میرسیم بیشتر تو زندگی شخصی، ولی گفتم let's talk about this. این خیلی چون موضوع مهمی به نظر من که این در موردش صحبت بشه و دوست دارم فقط دیدگاهت و نظرت و در مورد این اتفاقات چیه و چه حس و حالی داری کلن؟
ببین خب بذار از داستان این که اصلا ویدیو چی شد که گرفتم شروع بکنم.
آره این خیلی خوبه.
آره من 5 سال پیش، من از وقتی یادم می اومد اینجوری بودم که خب مثلا ما داریم برنامه مهاجرت داریم، یعنی برنامه خانوادگی بود که مثلا من به دنیا اومدم مامانم اقدام کرده بودن. من اینجوری بود که همیشه میگفتم خب من که دارم میرم، ولی این من که دارم میرم زمانی مثلا بهش رسیدم که دیگه برداشت پرواز داشتم. خب شد من واقعا دارم میرم و اصلا چیز عجیب بود. من هر سال موسیقی درس میخوندم وقتی که ایران بودم و فان ما این بود که خب تو زنگای تفریح و وقتی با بچه ها تنها میشدیم میشستیم مثلا ما هم ساز میزدیم میخوندیم و اینا و این آهنگ محبوب ما بود، همش مثلا نرو به ما میخوندیم برای همون. دیگه روز آخر که رفتم با بچه ها خدافزی کنم که بچه جمع شیم یه جا فقط یه بار دیگه برای بار آخرین ما بخونیم و اینا، منم با ترس و لرز گوشیمو دربارم گذاشتم یه گوشه پیانو، چون میدونی ببین نمیدونم میدونی یا نه ولی گوشی داشتم مثلا تو مرسه دختر نه که دراگ داره.
اوه شت نمیدونستم اینو.
آره مثلا تو گوشی داری او مثلا دیگه خدافظ. دیگه ما گرفتم و داشت جیبم همیشه تا دقیقاً یه سال بعدش سالگرد این که فرداش هم دقیقاً پرواز داشتم. یه سال بعدش اینجوری بودم که او من یه سال پیش دقیقاً این ویدیو رو گرفتم و اینا بذار یه پست بکنم مثلا یاد اون روز و فلان و اینا، و خیلی عجیب بود که یه هو ترکید، مثلا هر کی یه گوشه ای از خودش رو توی اون ویدیو پیدا کرده بود و شیرش کرده بود. خیلی جالب بود.
حتی در مورد حرف بیزاری من اصلا گوسپامپ میگیرم، اصلا میدونی اینقدر بعضی وقتا یه من خیلی فن لحظه های تاریخی هم توی جنبش های فرهنگی و اتفاقای تاریخی که اینجوری توی مکان و فضا و زمان یه لحظه همه چیز درست میشه و یه اتفاق و یه جرقه میشه، خیلی برام جذابه همیشه اون حس و حالی که یهو انگار همه کنار هم میان و توی یه لحظه احساس یکی بودن میکنیم و اونم به نظرم اون ویدیو یه همچین حسی رو داشت قشنگ اون موقع. و الانم حالا به یه تعریف دیگه دوباره مطرح، دوباره سرفیس کرده، دوباره مطرح شده این ویدیو، ولی به یه جور دیگه، با یه ذره تم تلختری.
خب میگم انقدر همیشه در حال یه اتفاق افتادن بدی هستیم، یعنی صبح پا میشیم منتظر یه خبر نیستیم، منتظر 10 تا خبریم که بشنویم که این شد این شد این شد این شد. و میگم هر کی یه گوشه یه خودش رو پیدا میکنه تو اون ویدیو و خیلی بامزه است که هر اتفاقی میفته این ویدیو یه حرفی داره برای زدن در رابطه با اون اتفاق. خیلی جالب و عجیبه واسه خودم. آره
این حسی که وقتی که تو این خیلی حرف جالبی بود، چون ما در مورد مهاجرت خیلی حرف میزنیم تو این پادکست و میگفتی تو اون روز فردایش که داشتی میرفتی هنوز برات قابل لمس نبود، یعنی یه پارتی از تو میدونست که قراره بری و این حس میدونی این دوگانگی که برای ما ایجاد میشه تو این حالتی که وقتی که مهاجرت میکنیم به یه دنیای جدید، هویتمون یه ذره برامون گیج میشه، میخوایم سعی کنیم خودمون رو انعطاف بدیم به فرهنگ دنیای اینور، از اون ور درمون تنگ میشه برای چیزایی توی ایرانه، ولی ایران هم یه جامعه عجیب غریبی که توش نباشی نبضش از دستت میره. و توی این پروسه میخوام بدونم که خودتو به عنوان کسی که الان مثلا چند سال اومدی اینور زندگی کردی، این میدونی من یعنی چیزی که میخوام بهش برسم خیلی سخته. از طرف ما آرزومونه که ایران باشیم، خب ولی اصلا موقعیت اون برای ما آدمایی مثل ما که آرتیستیم حالا یا حتی هر شغل هر رشته، اصلا فقط با آرتیستان محدود نیستش این داستان، وقتی که امکانات نیستش و اپورتونتی نیستش میدونی آدم از این طرف احساس، من خودم بعضی وقت میگم احساس گناه میکنم که خب پشت کردیم و رفتیم مثلا، ولی از اونم میگم خب من نمیتونم که بمونم خودم قربانی کنم و همه چی رو دست بدم، دوستم دنبال آرمان و آرزوی خودم هم برم. تو با این حس و حالا هیچ وقت جنگی داری خب با خودت چجوری باش دیل میکنی؟
دائم در حال جنگم. ببین راه همیشه من میگفتم که اوکی من که درسم میخونم پا میشم میرم ایران، یعنی اصلا در این شکی نیست. و اینجوری هم بودم که از وقتی اومدم 8 سال پاشدم رفتم ایران، ولی همین دو ماه پیشم اتفاقا ایران بودم. نمیتونم که نرم، مثلا چیز عجیب. ولی امسال خیلی فرق میکرد با همه اون سالایی که من هم زیست کردم تو ایران هم رفتم سر زدم. خیلی عجیب بود. محال ممکنه که تو بشینی با یه نفر صحبت بکنی و اون یا بلیت دستش نباشه یا برنامهش تو پروسه اپروف شدن ویزاش نباشه یا اینکه دنبال یه راه فراری نباشه. یعنی همه دارن میان. خیلی عجیب شده ماجرا و میگم الان تو اون نقطه‌ام که به این تضاد رسیدم که او الان دیگه باید باور کنم که اوکی این رویای خوشگلی که تو همیشه داشتی که برمیگردی اونجا رو خوشگل تر میکنی قرار نیست اتفاق بیفته مگر فرض محال.
و خیلی هم میبینید تلخه این دیگه، آدم قلبش میشکنه، چون هممون به نوع خودمون خدمت کردیم به کشورمون، سعیمون رو کردیم و خب این مانه ها و این دیوارهایی که دور ما میکشن و اجازه نمیدن که پرواز کنیم و هی تو قفس بکنن ما رو و اجازه بدن اون چیزی که هستیم باشیم، آدم تو یه جایی میتونه واقعا تحمل کنه، میدونی. و میگم برای خود من این داستان خیلی همیشه سخت بود که هی میگفتم با تحمل کنم وزارت ارشاد مجوز بگیرم و خودم رو سانسور کنم و سعی کنم یه چیزی باشم که نیستم، که تو این پادکستم خیلی در موردش حرف زدم. ولی تا خطش خودم میدونستم که دارم چی کار میکنم، خودم میدونستم که دارم با خودم دروغ میگم و این همیشه منو اذیت میکرد. ولی میگم از اون ور ولی اون ور ترازو نگاه میکردیم میگفتیم خب نه، اگر این اتفاق کوچیک کوچیک بیفته شاید بتونیم یه روز به سمتی ببریم که بتونیم آزاد یه کنسرتی بذارم که همه دارن توش میرخصن و عرق میریزن و دیوونه بازی و دارن عشق ما بجه که فقط بشنن کف با مرتب دست بزنن.
خب مسئله اینجاست که آدم ها الان تو ایران به نقطه ای رسیدن که این هرم نیازا هست که به ترتیب نوشته که یک انسان چه نیازهایی داره. اون اصلی ترین و پایگی ترین نیازها تو ایران یه آدم نداره اون نیازها و حقای طبیعیشو و داره دست و پا میزنه برای اینکه اونا رو به دست بیاره. تو قطعا وقتی اونو داشته باشی میتونی برسی به بعدی و بعدی و بعدی و در آخر تفکر و حرکت و ساختن یه چیزی. وقتی آدم ها دارن الان تو اون نقطه که دارن دست و پا میزنن برای رسیدن به اون حق طبیعی، که آدم اگه طبیعتش توی جزیره بذاری یه نفر رو تنها، خودش میتونه همه اون مواردی که تو اون خط اول اون هرم هست رو داشته باشه و بر خودش به دست بیاره. ولی همون حق طبیعی طبیعت انسان هم تو ایران از آدم میگیره و دیگه چرا اصلا نمیشه چرا من پاشم، اصلا نمیتونم پاشم که بخوام حرکت کنم، که حالا فکر کنم که اوکی این کار بکنم این کار نکنم. خیلی غریب شده.
من میگم عجیب غریبه دیگه. آدم وقتی میبینه که انقدر با موسیقی و تئاتر رو این چیزا مشکل دارم، یعنی توی افغانستان خب طالبان هم دیدیم که داره شروع کرده دوره چیکار کردن، که اصلا انقدر وحشتناکه به قول تو میگم آدم از با ترس من کامپیوترم اینجوری صبح باز میکنم اصلا، یعنی چون خبر فقط خبر بده از دنیا، ولی از اون ورم ما باید زندگیمون بکنیم، برم ورزش بکنم، به خودم برسم، نمیدونم مسائل به قول اینوری فرست ورلد پرابلمای خودمو باهاش بجنگم و همیشه در حال تضادی هم. نمیتونم انکار کنم که اونور دنیا نیستش توی ذهنم و اینورم نمیتونم بگم که نه باید به فکر خب پیشرفت و زندگی خودم، نه یه گوشه گلوله بیفتم افسرده تا آخر عمرم بیهوده. میدونی من در حد خودم سعی میکنم چه میدونم حرف بزنم در مورد موضوعات، هر کاری که تو ذهنم میرسه سعی میکنم که بکنم، ولی شاید بعضی وقتا هم همون احساس یأس بکنیم و ناامیدی و اینا، ولی واقعا همین این دیالوگ هاست، این صحبت هاست، این کنار هم وایستادن هاست که کوچیک کوچیک همش همینجوری بزرگتر میشه و بالاخره به یه چیز قاطعی تبدیل میشه.
دقیقا. من خب خیلی این مدت اینقدر حجم اخبار بده و همین که دقیقا تو میگی من هر شب با استرس اصلا نمیخوابم و صبح با هزار ترس اینه که اوکی من الان گوشی با کنم قراره چی بشنوم، قراره چی بخونم، قراره روزم چه شکلی شروع بشه. با اینا انقدر دست و پنجه نرم میکردم تو یه مدت، توی پیج سبا نصیری که کارش خیلی دوست دارم، کاراشو خیلی دوستم و درجه یک و خیلی خفنه، آره، یه پست دیدم گذاشته بود و یهو من یه تکونی خوردم. نوشته بود که همان گوشی که هستی را روشن کن. من اینجوری شدم که اوکی، چقدر داره درست میگه. من که این سر دنیا، یا من اگه اونجا بودم تا یه حدی میتونم یه کاری بکنم دیگه. همین که گوشی خودم رو روشن بکنم خودش یه ندایی به بغلین که گوشی خودش رو روشن بکنه. هی خودش میشه یه شهر که روشن شده. خیلی خیلی
چقدر قشنگ. آره اینم همین حرفی که از قدیم میگه بودا و تمام این فیلسوفای قدیمی ها میزدن دیگه، که اون شمع توی قلب خودت رو روشن کنه، میدونی، تا اون تنها چیزی که ما از پسش برمیایم. واقعا آره، واقعا هم من فکر میکنم هممون این قدم رو ورداریم که یه ذره خودمون رو بهتر بکنیم، به بقیه هم کلی خدمت بزرگی کردیم واقعا. ولی میگم دیگه توی این پروسه هم خیلی عجیب غریبه دیگه، توی دوران سخت و میمیذاره کلیشه است این حرف، ولی از اون طرف هم این فشار و سختی هم باعث میشه که یه هنرهای زیبایی ما توش در بیاد. میدونی این فشار، آدم ها وقتی که پوش میشن به یه جایی که دیگه ترسی ندارن برای از دست دادن چیزی، میدونید، اون موقع است که فکر میکنم توشون یه چیزی زنده میشه. این کلیشه‌ای که میگن آدم دم مرگه که احساس زنده بودن میکنه، واقعا من یه همچین حسی میکنم هستش توی مردم ما. و دیگه انقدر وضع بد شده از همه لحاظ که واقعا کم کم به نظرم دارن خودشونو بیشتر پیدا میکنن، چون تا یه موقعی فکر میکنم یه حالتی مثل کپ سرمونو تو برف کرده بودیم، فقط میخواستیم، میدونی، تحمل میکردیم همه این بدبختی و سختی ها رو. ولی درونگرایی به اون صورت به نظرم نبود توی این قضیه. همیشه فکر میکردیم با بالاخره اوکی میشه داستان دیگه، بالاخره خوب میشه، کوه پشت آب نمیمونه، نه چی بود، ماه پشت آب نمیمونه. الا مثلا عجب ابر گنده ایه. این بگو بگو.
من همیشه فهم کنم که خب ایران بالاخره که تغییر میکنه، یه تغییر درست، یه تغییر خوبی بالاخره میکنه، ولی الان یه مدتیه که خیلی ناامیدم که خب بابا چی میخواد بشه. ولی همین حرفی که دقیقا تو زدی، آدمای تو ایران الان دقیقا دارن به نقطه میرسن که هیچ ترسی دیگه از دست دادن برای از دست دادن ندارن و اون نور و شمع شجاعتشون بیرون میزنه و تنها چیزی که به من انقدر امید میده که اوکی یه تغییری در راه، همون شمع است که روشن میشه و به اون نقطه میرسن آدم. دقیقا هم یه حرفی تو میزنی
و من هم خودم میگم دیگه، من همه انرژیمو خیلی تو موزیکم دارم چند میکنم. الان وسط ضبط کردن دوتا آلبومم، یکی به انگلیسی یکی به فارسی، و خیلی حس و حال عجیب و باحالی، چون خیلی وقتم بود منم خب برای تمام داستانا که برای خانواده‌ام پیش اومد با ساز و اینام غرق کرده بودم. مثلا میدونی دیدی بعضی وقتا برای فکر کنم برای موزیسین‌ها توی برهه زندگیشون پیش میاد که اصلا میگم من چه گویی دارم میخورم. و ولی من دوباره یادم افتاد که چرا اصلا عاشق موزیک بودم، و خیلی حس خوبیه، یعنی این خیلی بهم آرامش میده و گراوندد هم میکنه. میخوام بگم تو هم اینجوری هستی، یعنی به موسیقی پناه میبری و به اجرا و به پرفورمنس و همه این چیزا؟
دقیقا همینطوره، دقیقا همینطوره، مخصوصا اجرا و اون ارتباطی که آدم با آدینس برقرار میکنه. یعنی تو این دو سال به نظر من یکی از قشرهایی که خیلی سخت میکشیدن آرتیستا بودن، نتونستن خود واقعیشون باشن. قطعا این که در گوشه خودشون شمع خودشون روشن کردن و میوه های و پرورش دادن، ولی باز به نظر من، یعنی من شخصا از اون دسته آرتیستایی هم که انرژیمو از ارتباط با مخاطب میگیرن خیلی زیاد، وصل بهم و تو بشم به شدت و بدن درد دارم.
من یادمه که دو چه جایی میگفتی که، یعنی دیدم باید تصویرام که توی اجرای خیابونی داشتی، هم توی ایران داشتی هم خارج از ایران یا نه؟
آره من ایران که بودم خب خیلی بچه بودم،
چه جرأتی میخواست. من یه واقع این کارو میکردم، چون باید خیلی خجالت میکشم، اصلا دیدم این کارو نیستم.
نه داستان این بود که ما خونم پارک ایتریه بود، بعد ما هر شب با مام بابا میرفتیم با داداشم اونجا بازی میکردیم. من واقعا خیلی بچه بودم، بعد من یه ملودیکا داشتم تازه گرفته بودم، با ذوق باش ساز میزدم و یه بندی هم اونجا بود، مثلا هر شب میمدن ساز میزدن و ملت جمع میشدن و اشغال میکردن. بعد من گفتم او چه بامزه میشه من سازم ببرم وایسم کنار اینو ساز بزنم، و یه رو سازم بردم و اینا، یهو جمعیتی که وایسادن سه برابر شد. از همون شب پلیس اومد ما رو هی جمع کرد، ما میمدیم ساز بزدیم هی پلیس. آره ولی داستان این که اومدم اینجا رفتم خیابون ساز زدم خب خیلی متفاوت بود. من داشتم میومدم ساز پیانو تبدیل کردم به آکاردئون و هیچ ایده ای هم از آکاردئون نداشتم که حتی چجوری در کیسش با میشه در اون برمودم. و خب همیشه بچگی خیلی دوست داشتم که مثلا یه این سازو داشته باشم باش بازی بکنم یاد بگیرم ببینم چیه. بعد آره من پیانو تبدیل کردم به آکاردئون و با خودم آوردمش. دیدی خب من قطعا تجربه مهاجرت رو داشتی و میدونی که چه سکته‌ای به آدم وارد میکنه و آدم واقعا انگار یه بار میمیره دوباره زنده میشه. دقیقا من اگه بخوام تعریفش کنم به نظر مرگ دوباره است، زندگی دوباره است. اکشی
زیاد مردی ما.
آره دقیقا و آره من تو اون یه ماه دو ماه اول مهاجرت که دیگه سکته رو زده بودم و تا حالا بیام پاشم ببینم چه خبر و چشم وا کنم و اینا، شروع کردم باز این سازه تیپ بازی کردن که ببینم چه شکلی و اینا، دیگه یادش گرفتم خودم. و از اونجایی که خب تجربه تو خیابون ساز زدن هم داشتم به بابام گفتم که بابا من میخوام برم تو خیابون ساز بزنم، اصلا نمیتونم دیگه این وضعیت رو. اونم خیلی ساپورتیو گفت اوکی باشه با هم بریم. گرم تو خیابون ساز زدن و بابام همش دور کنارم منتظر نگام میکرد، مراقبم بود و اینا. و آره به هر جا رسیدم اینجا نقطه شروعش همون تو خیابون ساز زدم، یعنی هر کیو که پیدا کردم ارتباطات درستی که دارم همه از اون تو خیابون ساز زدم.
چه باحال چه باحال. از داستانای باحال داری چیزی برامون تعریف کنه توی چه تو ایران چه تو آمریکا که تو خیابون میزدی، مثلا یه آدمی رد میشد، مثلا یه حرفی بهت میزد که زندگی رو عوض میکرد، یا یه آدم معروف یا چه میدونم هر چی.
آدم معروف که نه، ولی تو ایرونیای اینجا رو میشناسی، یه دسته خیلی جالبی دارن. من خیلی به اون برخورد کردم، مثلا اینجوری بودن که خب من مثلا استایلی که میرفتم کنار که ساز میزدم استایلم خیلی به ایرونی نمیخورد، مخصوصا این که آکاردئون هم میزدم و آکاردئونی که میزدم بازم آکاردئون مثلا موزیک ایرانی نمیزدم، کلن یه جای دیگه بودم. مثلا طرف میمد رد میشد میگفتش که به مثلا به بغلش میگفت وای فلانی مثلا میبینی اینو آوردن اینجا ساز بزنه، بعد پولاشو شب مامباباش میان میبرنش پولاشو ازش میگیرن دوباره فردا میان میزنش همینجا که ساز بزنه. بعد مثلا برام با تأسف بسیار که مثلا من بچه کارم پول مینداختن، من گفتم خیلی ممنونم از لطفتون. همونو کج میشد میرفت، یا مثلا رد میشدن مثلا فارسی میگفتش که آقای مثلا موزیسینم، بعد باش ارتباط برقرار کردم و میگفتش که آه نگاه کن بلده هر نوت بزنه باورت میشه. آره بلدم هر نوت بزنه. خیلی ایرونی ها رو خیلی خجالت دادم با کردن.
خوب کاری کردی.
آره
آره ولی توی این تجربه واقعا میگم لایو و اصلا پرفورمنس واقعا منم یعنی بی همیشه گفتم بیشتر این دراگی که تو زندگیم دوست دارم اینه که رو استیج برم، یعنی اون حسی که بتونم اون عشقی و انرژی که دارم به یه قطعه‌ای که از توی خلا ساختم و بتونم به اشتراک بذارم با یه جمعیتی و اونا همونقدر حس و حال و انرژی ازش بگیرن، واقعا که زیباترین حسای دنیاست. و الان انقدر دلم تنگ شده برای اجرا که واقعا دارم دیوونه میشم قشنگ. برای منم میگم توی ایرانم خیلی حال داد تجربه که توی میدون آزادی داشتم و با سجاد افشاریان که اجرا داشتیم کلی عشق حال کردیم توی همه سالن‌های مختلفی که زدم و یه حسوی انرژی خیلی جالب بود دیگه. واقعا برای من همیشه آرزوم بود تو خاک خودم اجرا بکنم و میگم نشد اونجوری که میخواستم متاسفانه. ولی تو خودتو از از اجرا چخ تو ایران تونستی جای اجرا کنی عمومی یا زیاد نبود از این پرفورمنس های پابلیک و اینا؟
چرا بود؟ خب بیشتر اجرای مثلا آموزشگاهی و تو خود هنرستان اجرای چی بهش میگن؟ کلمش از دستم در رفت. اجرای
اکسپریمنتال
بود. آره یعنی مثلا مربوط به درس بود و اینا. ولی یه بار اتفاقا بعد از این که اومدم اینجا و دوباره رفتم ایران سازم برده بوده هم. بعد خب تعداد خیلی زیادی منو میشناختن به خاطر همین تو خیابون ساز زدنم و اینا. با همشون قرار گذاشتم گفتم که بچه‌ها من دارم میرم باخ فردوس سازم با خودم میبرم میبینمتون. یه تعداد زیادی از بچه‌هایی که مثلا فالو میکنن و اینا اومدن و خیلی ذوق و اینا من سازو دروردم شروع کردم ساز زدن همه کلی کیف میکردیم و اینا. یه آقای پلیس دوباره اومد گفتش که اینجا ساز من میخوام اینجا ساز بزنم. گفتش نه نمیتونیم وگرنه سازتون رو میگیریم میشکنیم فلان اینا هم اوکی باشه. منم سوسکی همه بچه ها رو بردم نه من با فردوس یادت هست چه جوریه و فلان و اینا. اون پشتشون پشمشتاش یک بیسه پله داره همه رو بردم نشوندم رو پله با هم ساز زدیم کلی کیف کرد.
با
ایران
همین به نظر من این اعتراضای کوچیک مدنی همین جوری این یه حرکت خیلی کوچیک اینجوری خیلی تاثیرگذارترن خیلی وقتا از اینکه آدم دست به خشونت و نمیدونم میدونی یه سری کاره بزنن که حالا اون میگم بحث جای بحث داره برای خودش مدام خیلی غر میزنن و اینا. ولی خیلی واقعا راههای زیبایی و آروم و نرمی هستن که آدم بتونه اعتراض خودش رو نشون بده به یه موقعیتی. من یادم یه بار داشتم از فرودگاه برم خیلی سوال پیش دیدم میگم با ساز اینا چه مشکلی دارم. من توی هواپیما توی ایران که برگشتم رو دوشم گیتارم بود و گفت گیتار آوردی برای فروش؟ گفتم برای فروش نه گیتار خودمه. گفت اگه مال خودت وردا یا آهنگ بزن برام توی فرودگاه فکر کن توی ایران. گفتم این مثلا میگم داستان مال خیلی سال پیشه 20 سال پیشه نمیدونم کی بود. اصلا یادم نمیاد فرودگاه امام بود یا هنوز مهرآباد بود اون موقع فکر کنم امام بود. بعد گفتش که یه آهنگ باید بزنی برام اینا. بعد گفتم فارسی بلد نیستم من خب بچه آمریکا من گفتم آمریکایی بخونش کنه فهمم خب مطمئن شه. بعدش گفتم آهنگ کریپ رادیو هد cuz I'm a creep I'm a weirdo what the hell am I doing here. بعد یارو گفت واو به درد نمیخوره بلد نیستی بخونی برو پاشو برو. خیلی سورئال بود صحنه‌اش که تو فرودگاه داشتم ساز می‌زدم که ثابت کنم که نیومدم گیتارام بفروشم. فقط تو ایران همچین اتفاق عجب غریبی میفته واقعا. ولی الان توی اجراهای این ورد من دیدم که ایزر کار تئاتر هم شروع کردی درسته؟ یا حالا تو حالت تا کار موسیقی در تئاتر یا پرفورمنس این اکتینگ اینام داری جایی؟
برای تئاتر خب من همیشه تئاتر دوست داشتم ولی خب جدی خیلی کارنامه جدی در تئاتر ندارم. البته دارم نه چرا ندارم من با همین ارتباطاتی که تونستم از اجرای خیابونی پیدا بکنم خب به خیلی آدمای واقعا آدم حسابی و درست برخورد کردم. یکیشون شاهرخ ماشین قلم بود که ایش آره آدم حسابی ترینه واقعا. ما با شاهرخ یک کاری اجرا بردیم تور امریکا رفتیم در حقیقت. خاله سوسکه بود برداشتی از شرقصه بیژن مفید بود پرده خاله سوسکه و آقا موشه که خاله سوسکه میاد تو بازار و حالا دل میبره و فلان و بلا 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 و نقش خاله سوسکه رو خب من امشان میکردم. این کارکتر بود
چه باید
اونم خیلی تجربه بامزه بود. همه جا تقریبا اجرا رفتیم. شیکاگو اجرا رفتیم نیویورک اجرا رفتیم LA سیاتل.
خیلی هم کیف میده وقتی که میدونی آدم کارش اپریشیت میشه و اینجا خیلی احترام قائل میشن. یعنی وقتی که بخصوص تو این دار و دستای خیلی هنری و آرتیستیک باشی یعنی واقعا منم تو این اجرای تئاتریم منم خب خیلی کارنامه تئاترم منم اونقدر ندارم ولی منم در همین حدی که مثلا با سجاد داشتیم و بعد تو ایران اون شو آخرام رام شدگی با پویان باقرزاده و اینجا یه اجرای یه نفره داشتم نمیدونم اجرام اومدی اون دفعه اومدم سان فرانسیسکو یا نه آقای میلانی دعوتم کرد و تام برام بیزایی اومده بود شما من همش استراب داشتم فاک من دارم اینو جوری برام بیزایی میخوام چه اجرای کوچه گوی میخوام بخورم. و خیلی خیلی حال داد، خیلی خیلی پرفورمنس. هنوزم خیلی دوست دارم اجراش بکنم، که داستان زندگی بابا و مامانم و خودم و برادرم توی این چند سال اتفاقایی که افتاده، که روی سه تا میکروفون اجرا میکنم داستان زندگیمون رو و موسیقی میزنم. خیلی هم ایموشنال دیگه، تا آخرش همه دیگه دارن گریه میکنن دیگه، خیلی چیز عجیب غریب و ولی برای من خیلی تجربه باحالی بود. این احساس میکنم تات برای من یه ذره سخت‌تر بود از موزیک. موزیک چیزی میتونی انگار پشت گیتار تو میتونی قایم شی، میدونی چی میگم؟ نمیدونم چطوری میتونم توضیحم. توی ساز وقتی که میزنی تو میتونی یه ذره اون دیوار صدایی که از تولید میشه، بخصوص تو راک اند رول و بلند و فلان، میتونی دیگه قایم شی و یه ذره برای خودت یه حالت دفاعی درست کنی. ولی وقتی که تئاتر لخت لختی تو یه میکروفون صدات و خیلی حتی خیلی وقتا میکروفون نیستش دیگه تو این اجراهای قدیمی و سنتی تئاتری، خیلی سخت بود، خیلی ترسناک تره به نظرم از موزیک زدن.
من تجربه من برعکسه، من خیلی با تئاتر حال کردم، با موزیک هم خیلی حال میکنم، ولی خب خیلی جنساشون متفاوت بود. تئاتر اصلا یه جور دیگه بود، موزیک یه جور دیگه.
تو هم همیشه این از بک‌گراند هنری می اومد، یعنی مامان بابات شغلشون ربطی داشت اصلا به آرت و موزیک و اینا یا نه؟
من فرست جنریشنم که موزیک و آرت و اینا کلن.
آره. و مامان بابات سپورتیف بودن همیشه، مثلا حال می کردن، مثلا ریلکس بودن یا می گفتن دخترم پاشه برو دکتر شو فلان و اینا؟
نه، حال دکتر شدن و اینا که همیشه که مامان بابا ایرونی دوست دارن که بچهشون دکتر بشه، ولی واقعا نه، سپورتیف ترین بودن همیشه. دمشون
گرم،
خیلی مثلا درجه یک
تمام. خیلی تاثیر داره ها، واقعا یک خانواده سالم و اون انرژی و عشقی که مادر پدر به یه فرزندش میتونه بده که در راه اینکه خودشو بیشتر بشناسه و پیدا کنه و دنبال آرزو و آرماناش بره، اگه بتونه یه فضای امنی برای اون ایجاد بکنه، واقعا بهترین خدمتی که بچهش میتونه بکنه. تا اینکه همش بالا سرش وایس بزنه سرش بگه تو باید بری آرزو به دست نیومده منو تو زندگیت به دست بیاری مثلا فلان.
خب اونم نوعی از محافظت دیگه به عقیده خودشون.
درسته. آره اونم از جای عشق میاد.
آره دقیقاً.
ولی خب میسپلیست دیگه، تاثیر سایکولوژیکال و سالهای تراپی بدنی که ایجاد میکنه. اگه از اولش آدم باشن میره خیلی کمتر پیش میاد که توی بعدن توی زندگی آدم با یه مشکلات و عقده‌ای مواجه بشه.
خب
من تو کونم دارم حرف میزنم، خیلی از این حرفا رو واقعا جدی نگیر اصلا. توی برنامه‌ای که برای خودت داری تو مثلا آلبوم اینا به زودی میخوای بدی بیرون، در مورد ضبط و اینا چقدر تو فعالیت داری؟ چون بیشتر تو فکرم از اون قش موزیسیانی هستی که خیلی تمرکز انرژی روی لایو و روی اجرا روی لحظه است بیشتر تا ضبط. آره، میدیوم ضبط شده.
آره، اینی که میگی بوده و مثلا یکی دو سالی دقیقا از کرونا به این نقطه رسیدم که اوکی، ممکنه که یه روزی یه کرونایی بیاد که جهانی دگرگون بشه و تو نشستی سر جات و وصل بودی به اون چیزی که الان دیگه نیست، خب میخوای چیکار بکنی؟ و به اون نقطه رسیدم که اوکی، باید یه حرکتی بزنم. و آره، آلبومم تو راهه، آلبوم سولو پیانو و آهنگسازش هم خودمم.
چقدر باحال. این کل آلبوم سولو پیانوه؟
آره، احتمالاً الان دارم تو اون نقطه هم که فکر کنم که آکاردونم بزنم، چون هم سولو آکاردون دارم ترک، هم پیانو، نمیدونم که این نوم جدا بدن یا اینو بعد. حالا تو راهه.
نه ولی خوب کاره میکنه آدم. خب منم تو این دوره پادکست رو انداختم دیگه واقعا، و باید دنبال راههای دیگه باشیم که بتونیم پروموت کنیم کارمون و درآمدی داشته باشیم، چون من واقعا نمیخوام برگردم سر کار عادی، واقعا سکته میکنم، اصلا برام غیر قابل تصوره که بخوام برگردم. ترجیح میدم برم توی بیابون با رفیقم جیسون چادر بذارم زندگی کنم و بریم شکار راکون و این چیزا تا برگردم برم سر کار.
چیکار کرد با
اون کرونا؟ آره، و یه کار دیگه مثلا تو این دوره، من خیلی آدیو بوک مثل خر گوش میدم. تو چه جوری زمانو تو میگذروندی؟ ببین تو چه چیزای دیگه، هابیای دیگه چی ان؟ یعنی از لحاظ اینکه یا علاقه هات پای فیلم و سریال نشستی، کتاب خوندی، ورزش؟ که من که چاق شدم مثل خر این دوره.
من یه دوره پرزش رو شروع کردم، ویب کردم فیلم و سریال، خب مینی سریال یه سری دیدم، اصلا هم الان حضور ذهن ندارم که مثلا وشی بود بگو بچه نه اصلا یادم نمیاد چی دیدم. ایران بودم خیلی، یه دو ماه ایران بودم از این تایم، ساز زدم، ماین ساختم، هارمونی کار کردم، روزعفای موزیکم کار کردم.
و الان یه موقعیت خیلی خوبی بوده این یه ساله و هنوز هم هست برای خیلی بچه ها، من میگم الان که وقت زیاد دارین و خونه اینا یوتیوب رو واز کن، خیلی از من همیشه میپرسن رام من مثلا فلان ساز بخرم، چی بخرم، چجوری آهنگ بخونم، چجوری موزیک بخونم، میگم بابا اصلا اول که نبود از من سوال بکنی، این اصلا همین اصلا اگه واقعا عاشق یه چیزی هستی خود میری راه خودتو پیدا میکنی، کسی نمیتونه به سلبریتی من نه که منم من هیچ گویی نیستم، یه سلبریتی دیگه مثلا معروف بهش مسیج بزنی بگه آقا من میخوام مثلا مثل تو بشم چی کار کنم، میدونی واقعا به نظر من اگه واقعا عاشق چیزی هستی باید بری راه خودتو پیدا کنی. الان هم امکاناتی که هستش تو یوتیوب، من هنوز من الان تامین وکالام با یوتیوب میکنم، مثلا میرم استودیو میخوام بخونم یه چند تا وکال وارم اپ میذارم از روی یوتیوب و از اونجا میدونی، یعنی انقدر اطلاعات زیادی هستش الان در دسترسمون که خودمون بتونیم تمرین کنیم. بعضی وقتا خب ما پول میدیم، مثلا من ترینر گرفتم کار خاصی نمیکنم ولی فقط بالا سرم واسه پول دادم، میگم بهش پول میدم که من فوش بده که بیشتر حمالی کنم موقع جیم رفتن و ورزش کردن.
آره یوتیوب از در آب مدنی با کردن بگیر تا
من خودم توی این مدت واقعا میگم کتاب خیلی زیاد خوندم، سفرم زیاد کردم، تو فارمای مختلف زندگی کردم که یه ذره به تجربه خودم اضافه بکنم و فکر میکنم تمام این وقتی که با خودم داشتم توی این یه سال خورده یه باعث شد که یه ذره برای خودم آیندم به ذره روشن‌تر بشه از اینکه واقعا چی میخوام و چی نمیخوام، چون قبلا خیلی خرکی و کیاتیک و تو هرج و مرج خودم رو رها میکردم و هر چی شد شد دیگه. شاید این علامه پیر شدنم هستش، نمیدونم، دارم کم کم به فکر زن و بچه و این چیزا میافتم. تو خودت توی این پروسه که الان تنها زندگی میکنی با خانواده ای با رومیت؟
نه تنها با مام بابا داداش.
آره منم فعلا اینجوری هم، مثلا میگم 20 سال اینجوری نبود ولی الان خب شرایط یه جوری که الان اینجوری شدم و همم این خیلی سخته برای من، حداقل خیلی سخته که یعنی من هممون سخته واقعا که هر کی خب یه جوری فازش و اینا توی خونه. ولی تو فکر این هستی که مطمئنن که زندگی کاملا خودتو داشته باشی و مستقل خودتو دیگه تا آخر عمرت هم که نمیخوای که نمیتونی که اونجا باشی؟
آره میگم سوال که پرسیدی که چی کار کردی تو مدت، علاوه بر اینکه خب به علاقیجاتم رسیدم، خیلی تایم عجیب بود که هر آدمی به شدت میرسه به اون نقطه‌ای که واقعا به معنای واقعی کلمه تنها میشه و تنهایی رو تجربه میکنه و میره میشینه تو اون نقطه‌ای از خودش که تا حالا به نظرم فکر میکنم خیلی یاد به اون نقطه نرسیده بودن و نشسته بودن اونجا. و آره از اون تازه اون نقطه به نظر من کلی میوه داره در آینده، حالا میتونه کار باشه، میتونه سبک زندگی باشه، میتونه موزیک باشه، فیلم باشه، نوشته باشه، هزار تا چیز دیگه. و تو اون نقطه من خیلی زیست کردم مثلا تو این دو سال، دیوونه شدم دیگه، خسته شدم.
آره واقعا هممو. ولی مثلا به بچه‌ای که الان واقعا حالا میگم بغیر از یوتیوب و این چیزا، الان یه جوونی که توی ایرانه الان مدرسهش بسته میشه نمیتونه بره دنبال اون چیزی که دوست داره، یا مام باباش سخت میگیرن، یا جامعه فشار میذاره، اگه تو الان جای اونا بودی چی کار میکردی؟ یعنی تغییر رشته میدادی یا نه میگفتی من به هر قیمتی شده من میرم دنبال اون چیزی که عاشقشم، یه جوری راه خودم پیدا میکنم؟
من تغییر رشته نمیدادم، برای اینکه هر چی که تو اگه واقعا من از من اگه واقعا آدم یه چیزی رو بخواد، هیچ انرژی حتی نمیتونه مانع اون خواستن بشه. یعنی حتی اگه بسته ترین حالت ممکنه باشه، باز تو یه سوراخی پیدا میکنی، میای بیرون میگی سلام علیکم. قطعا نه آدم وقتی میخواد دیگه تا تهش رو میره، اصلا چه معنی یا نمیخوای یا میخوای، اگه میخوای دیگه دیگه تمومه، اگه نمیخوای که خب از اول نمیخواستی دیگه. خیلی سخته، اینو نمیگم که مثلا به بچه‌ای که مثلا میشتم بگم بابا تو که، حتما میگم بابا تو که اونجا نشست، من انقدر اینو میشتم.
آره اینه که میگن، مطمئن باش همیشه میگن، یه سری هست ولی بیشتر آدما اپریشیت میکنن کاری که داری میکنی تو.
آره ولی باز ته دلش من خودم میگم اگه من همین الان خودم میذارم جای اونی که داره اینو میشنوه و تو اون شرایطی که الان تو گفتی میگه که بابا تو اونجا نشستی، مام بابات هم ساپورتی، برام که اصلا تو هر چی بگی آره، تو که نمیدونی الان من تو چه شرایطی ام و اینا، به خدا میدونه. یعنی نمیگم که جات بودم یا مثلا اینا، ولی حداقل چیز اینه که میتونم بگم که درک میکنم، میتونم خودم رو بذارم اونجا و واقعا یادم بخواد میشه. من تو همه چی دارم میگم قطعا یه راهی پیدا میشه، میاد میذارم شونت میکنم خب من هستم.
و میدونی چیزایی هم هست مثل تکنولوژی که داره کمک میگه، بغیر از داستان یوتیوب و فلان اینا، خب کامیونیتی های مختلف هستن، تو میتونی رو دیسکورد آدم های مختلف پیدا کنی، تو میتونی الان کلی مثلا NFT و کریپتوکرنسی کلی این پلینگ فیلد رو لول کرده، یک کاری کرده که خیلی برابرتر باشه. قبلا تو باید حتما اگر موزیسین بودی باید رکورد لیبل داشتی که یا کانکشن داشته باشی که موزیکت بره فروش بره یا مطرح بشه، حالا آرتیست بودی باید با یک گالری اونر، کسی که صاحب گالری باید صحبت میکردی که یه درصد گنده از کارو تو میگرفت که تو رو پروموت بکنه. برای تکنولوژی داره هر روز این امکانو بیشتر میده که اگر واقعا میگم، حالا بعضی وقتا واقعا شانسی و تصادفی، ولی واقعا کار خوب داری، کار خوب میاد اون بالا و دیده میشه، شنیده میشه و بالاخره کسی هستش که اگه ببینه اون کارو بخواد اپریشیت کنه و در ازاش هم یه پولی بده، بدونی که بتونه تو ادامه بدی با اون کاره. این خیلی به نظر من یک تغییر خیلی بزرگی تو هم یکی دو ساله همین قضیه تکنولوژی خیلی به نظر من داره به سمت خیلی بهتر و این بهتری به نظرم داره کل این داستان رو میبره جلو برای هنرمندا.
خیلی خیلی من همیشه میگم که هنر اصلش ارتباطاته، یعنی تو از ارتباطاته که میتونی پله ها رو بری بالا، یعنی میوه اولیه‌اش رو که قطعا خودت داری، ولی اون ارتباط هست که تو رو به یه نقطه دیگه میرسونه و جهان مجازی چیزی نیست جز ارتباطات.
تو همون ویدیو پیانو زدن تو نرا به من اگه بذاری بالا به من NFT فکر کنم مثلا میتونی 40,000 دلار بفروشیش قشنگ.
آره اتفاقا همین امروز یکی بهم تکست داد گفتش که میتونی این کارو بکنی، تا بهش فکر نکرده بودم.
آره خونم میگم دنیای جالبیه، بهش حتما فکر بکن. ضرر که نداره دیگه، میدونی آدم باید همه جا قلابش رو بندازه تا یه ماهی بگیره. برای تو این میخوام یه چیزی دیگه که خیلی دوست دارم بدونم که این حس و حال و فضایی که توی کارهای تو هستش، میگم همون مثل حرفی که اول داستان زدم، این یه عکس قدیمی که توی خونه مخروبه، این جنس نوستالژیک ملانکولیک یه چیزیه که چرا ما اینقدر باش ارتباط برقرار میکنیم، چرا اینقدر میچسبه بهمون؟ واقعا خیلی دوست دارم. من چرا تمروش خوندی نخونی تحقیق کردی اصلا تاریخش چیه؟ یا من چون اونقدر نمیدونم، اینجا خیلی ساعتی سری شد نظرهایی داشته باشه.
من کلن ما تو ژنمون هست فکر میکنم که تو گذشته گیر میکنیم، یعنی این یکی از اون مواردیه که تو خون خیلی آمون هست که تو گذشته گیر میکنیم و من خیلی با این دست و پنجه نرم کردم، مخصوصا اون اوایل مهاجرت که اومده بودم و خب خیلی سختی داره مهاجرت، خیلی زیاد. با این که در نهایت میگم که بازم اگه زمان برگرده، اگه دست من باشه حتما این کار میکنم و میارزه، ولی خب از طرفی هم خیلی زیاد سختی داره. و آره تو اون سختی ها خیلی من درگیر این بودم که مثلا چقدر خوشگل بود قبلا، بعد فردا میشد گفتم دیروز چقدر خوشگل بود، خیلی رفتم جلو میگفتم پیروز خوشگلتر بوده. مثلا خیلی با این من بازی کردم که چقدر بعد یه جای اینجور شدم که بس دیگه، تو چقدر میخوای اون بر باشی و اینا، اصلا تا کی به کجا میخوای برسی؟ تموم شد رفت. الان تو یه فردا رو داری که اونم اگه الان نداشته باشی فردات هم نداری، تموم شد و رفت. و ولی خب هنوز یه جاهایی میزنه بیرون دیگه، اون حسه که تو گذشته خوشگل‌تر بوده
حافظم خب یه چیز عجیبی که داره که میدونین که توی دادگاه هم نمیتونن به عنوان شنود استفاده کنن، چون میگن حافظه میتونه رنگ یک ماشین و اندازش و ابعادش و همه چی رو عوض بکنه، وقتی که خیلی ریلایبل نیست، قابل اعتماد نیست حافظه. و بستگی به مود و حالا حواس ما هم وقتی که داره چیزی یادمون میاد، درست داریم یادمون میاد آخرین باری که اون چیزی رو که یادمون میاد داریم حضور ذهن میکنیم. و کم کم کاری که ما میکنیم اینه که داریم درست بازسازی میکنیم تاریخ خودمون رو یه جورایی به اون نحو و اون شکلی که توی یه کانتکست قالبی بگیری که توجیه کنه فلسفه امروزمون رو. و خیلی جالبه دیگه، میدونی، چون تو اگه حالت بد باشه میگه مثلا میگه آقا من بچه بودم نمیدونم معلمم کتکم زده، من برای همه همیشه حالم بده. حالت خوب باشه بیایی میگی مثلا آقا بچه که چقدر مثلا مامبامبم عشق دادن فلان، یعنی خیلی میگم این خیلی عجیب غریبه این بازی، ولی واقعا اون عزاز بایوکمیکال که چه اعتیادی داره این حالت نوستالژی. و نمیدونم برای ما ایرانی‌ها بیشتر این قضیه، تو آمریکا هم مثلا میگن در دهه 60 و 70 دلش شده، ولی اینجوری این حس و حال فکر نمی‌کنم اونجوری که ایرانی‌ها دلشون تنگ میشه برای همون دیروز و پریروز. شاید به خاطر اینکه سختی که امروز داره توش میگذرونن همیشه دیروز به نظرشون، چون گذشته و رد شده و تموم شده قشنگتر به نظر میاد، ولی چون تو اون لحظه
مثلا بامزگیش و جالبیش اینجاست که مثلا من خودم رو مثال میزنم، میگم مثلا منو اگه ببری بذاری همون جایی که دارم ازش حرف میزنم که خوشگل بود، ممکنه بگم که نه خوشگل نیست، دوباره قبل‌تر بخوام. یعنی یه بیماریه که تو من حداقل هست و اینجوری که اگرم یه تصویری داره میبینه خودش داره خوشگلش میکنه، اون حقیقتی که واقعا بوده رو نشون نمیده به هم. یه تصویر خوشگل شده یه از گذشته میبینه که کاش اون موقع بود، حالا الان نبود.
آره. برای من خیلی جالبه وقتی برگشتم ایران، مثلا توی میگم توی جمعها، مهمونیها، توی تئاترا، تو سینما، همه جا این حس رو میدیدم دیگه، این حس نوستالژیک و رفرنس های نوستالژیک همیشه بود یه جا، چه از طریق یه موزیکی بود، چه از طریق یه حرف و یه خاطره یه چیزی. ولی ترکیب اونم با اینکه مثلا یه سری کاراکترها خیلی من دقت کردم خیلی توی فرهنگ ایران زیاده، یعنی حتی فرهنگ تئاتری و اینا من خیلی دم استفاده شد. مثلا کاراکتری مثل لیون، فیلم پروفشنال بود ژان رنو توش بازی که مال لوک بسون، همه منم عاشق اون فیلم اون کاراکتر، ولی توی ایران یه عشق عجیب غریبی به این شخصیت هستش، به این قهرمان. میدونی حالا هر چی میخوای اسمش بذاری، آنتی قهرمانه، نمیدونم به فارسی آنتی هیرو چی میشه، نمیدونم. ولی آره دیگه میگم ترکیب میگم نوستالژی و این قهرمانای خیلی عجیب غریبی که برای خودمون ساختیم باشون ارتباط برقرار میکنیم، یه کالچر خیلی جالبیه. من فکر میکنم یه انعکاسی از یه تیکه از جامعه خودمونه که توی این کاراکترها ما یه چیزی میبینیم که میخوایم بهش برسیم و انگار نداریم.
یعنی همیشه ما نمیدونم، اسم میکنم که همیشه ناراضیم، همیشه یه نارضایتی درونمون هست و همین واسه من خیلی جالبه. واسه فرهنگ امریکایی همیشه رضایتمند و همیشه خوشحالن و این تضاد رو که من بهش اولین بار برخورد کردم اینجوری بودم که شیت چقدر.
آره اینجا میگن we're the greatest country in the world if you don't like it get out.
و اصلا خیلی ما همیشه ناراضیم در هر شرایطی و همیشه اینجوریم که خوشبخت تی رو در آینده میبینیم، در حالی که همین الان که تو هستی خودش خوشبختیه که هستی. همیشه منتظریم که
این هنر تو لحظه زندگی کردن فکر میکنم بذاره برای این وریا حداقل راحت تره، یعنی خیلی راحت تر. مثلا شاید هم به حدی دیسنسیتایز شدن، نمیدونم، شاید از اون ور انقدر مثلا ماها مثلا وقتی اخبار خاورمیانه رو میخونیم خیلی بیشتر ناراحتمون میکنه. ببینید تا مثلا دوستای کانادایی یا آمریکایی مثلا دید تو توییتر چند تا هزار تا خبر بعد اونجوری سکرول میکنه بعد میره قیمت بیت کوین رو نگاه میکنه، میره نمیدونم عکس دختری که دوست داره نگاه میکنه، میره فلان. یعنی بین همه این خبرها مثلا همینجوری داره اوورولم میشه با شدت خبرهای مختلف، ولی ارتباط و اون امپاتی و همدلی و همدردی خیلی قابل لمس نیستش نسبت فکر میکنم برای ماهایی که تجربه کردیم اون زندگی توی اون خاکو و توقعم شاید نباید داشته باشیم هم که همه آدم ها بتونن اون دردو مثلا من خودم همیشه میگم یعنی سر این داستان بابا خیلی عصبی بودم دوره ای به خاطر اینکه کسی نمیتونست درک کنه درد منو و واقعا خب نمیتونن میدونی نباید من این توقع عجیب غریب بکنم که هم بتونن درک کنن که داره الان برای من چی میگذره و خب خیلی دیدم به خیلی چیزو عوض کرد و کمک کرد که رو خودم بیشتر کار کنم آدم بهتری باشم و این توقعات عجیب غریب و بی خود و از دیگران نداشته باشم. این پروسه واقعا یه چیزیه که ادامه هم خواهد داشت تا آخر عمرم و این بهتر شدن و اینا. از این هم داشتم در مورد چی حرف می زدم؟ What was the point I was trying to make؟
داشتم اجابه در لحظه زندگی کردن
آره و خلاصه این فرق احساس میکنم هستش دیگه بین فرهنگ غربی و شرقی. با اینکه ما همیشه بگم ما کلمه حال کردن literally means to be in the moment ولی یه ذره خودمون یادمون رفت
خیلی خوب بلدیمش که تو خونمون بازم هست اینه که خوش میگذرونیم و اصلا بلدیم که در لحظه چجوری خوش بگذرونیم در بدترین لحظه ممکن هست. ولی میگم باز همه اینا در شرایطیه که ما اون نیازهای اولیه‌مون برامون فراهم شده باشه. یعنی الان این حرفا رو میزنم دارم فکر میکنم که اوکی اونایی که الان دارن نمیشنون و در شرایطی که من الان میدونم دقیقاً تو ایران چه شرایطیه میگن که بابا تو نمیدونی الان ما داریم از چی حرف میزنیم و اونجا نشستی میگی در لحظه زندگی کن، لحظه من این شکلیه. نه من میدونم، من خودم تو اون لحظه، یعنی فقط جسممه که اینجاست، مو هم فکرم، همه چیم اونجا داره هر روز زیست میکنه، میخوابه، صبح میشه و استرس میکشه، غصه میخوره و همه اینا اونجا هست و نمیشه. یه جاهایی هم دست آدم در میره، یعنی من در لحظه داشتم فکر میکنم که اوکی اونی که اونجاست منم اونجام دیگه. من خودم الان دارم از بیرون حرف خودم میشنم، میگم بابا تو نمیدونی الان من دارم چی میکشم، چی میگی در لحظه زندگی کن. و یه جاهایی از دست آدم در میره به خاطر همون عدم داشتن اون حقای طبیعی.
به من فقط مسیج بزنن میگن رام تو فقط خودت یا با مهمونت فقط حرف بزنید برامون. میدونی تای خطش واقعا، یعنی بعضی وقتا دوست دارن که صدای من تو فقط صدای پر کردن تنهاییشون باشه تو اون لحظه های سخت. یعنی من میدونم که واقعا 90% حرفایی که میذارم تو این پادکست واقعا شعر و وره و اصلا خودم خندم میگیره بعضی وقتا چجوری میتونم اینقدر فک بزنم پشت میکروفون این همه اپیزود و این همه آدم هنوز درخواست میکنه که میگم بیشتر پادکست رو بیرون، هفته 3 تا 4 تا 5 تا، میگم بابا من چقدر میتونم حرف بزنم، چی میخوای؟ میتونم تا صبح فک بزنم خب، ولی که چی؟ ولی همین اینم باور کن مثلا به یه سری یه آرامشی میده که فکر و ذهنشون رو یه ذره دور کنه از اون حالت، چه میدونم، اون حالت ناراحتی که توش هستن تو اون موقع، مثل این مسکن دیگه.
دقیقا. و این قدرت حضور در کنار هم بودن، این انرژی حضور در کنار هم بودن و کافیه که آدما در شرایط سخت حسش بکنن. یعنی یه اتفاقی اگه بر من میفته این آدم فقط بیاد کنار من بشینه، هیچی نگه، فقط با سکوت من رو بشنوه و من سکوتم رو بشنوم، همین کافیه. لازم نیست بیاد بگه عزیزم من میفهمم تو چی میگی فلان اینا بلا 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 بلا. همین حضورش صدها برابر این که بخواد با من همدلی بکنه و حرف بزنه و سعی کنه حالم خوب بکنه تأثیر داره. و این کاری که تو میکنی دقیقا همون انرژی رسوندن انرژی حضورته به بچه.
چه قشنگ این. آره خیلی خوب توصیف کردی. نرگس یه چیزی که میخواستم از سوال کنم این بود که وقتی که مثلا صفحه اینستاگرام تعداد فالوورات رفته بالاتر و کلا تو این دنیای مجازی هم خب ایرانی دیدی خیلی فعالن، همیشه چی میگم، من بهشو میگم همیشه فعال در صحنه و خب خیلی چیزای مثبتی هستش و خیلی چیزای منفی هم هستش، میخواستم بدونم که این تجربه خودتو چجوری بوده تو این داستان دیل کردن با پیغامایی که چه جور پیغامایی اصلا میگیری و چه جور ارتباطی برقرار میکنی با کسایی که مخاطب تو هستن؟
این ماجرا از این قرار که خب من پیغام من واقعا از وقتی که خیلی دیده شد کارم و اینا 99% پیغامایی که میگرفتم همه مثبت و همه انرژی و همه چقدر خفنی و وای فلان و اینا بود که من همش واقعا همین الانم هم از این تریبون خیلی تشکر میکنم بابت محبت دوستان از این داستانا. ولی خب همیشه یه تعدادی هستن که خشمشون رو خالی میکنن به هر طریقی و همیشه هم هستن. حالا من شانس آوردم که برای من خیلی کمتر پیش اومده، به همین دلیله که به اون نقطه نرسیدم که بخوام منم باشون مقابله بکنم. مثلا من دارم دوستایی که بلاک میکنن و من خودم مثلا یه پست میذارم میخونم، همیشه هم میگم که من نه صدا دارم نه آواز بلدم بخونم، اگه میخونم هم اینجوری حال میکنم دلی میخونم و فلان و اینا. و مثلا میام مینویسن که بابا نخون تو، بروشین ساز تو بزن، تو چرا میخونی اینا؟ در صورتی که من نوشتم که آقا من دلی دارم میخونم و اینا و من اینو مثلا پاکم نمیکنم. مثلا همین یه پست آخر گذاشته بودم که لیلی جان واسه افغانستان خونده بودم و خیلی اومده من نوشته بودم، من پاک نمیکنم، دست نمیزنم که بمونه. خب اون نظر خودشو داره، من زیست خودمو دارم، قرار نیست این
بزنی. راحل راحت بهت بدم دگمه ریستریکت وقتی یاد گرفتم و اونو میزنم من، چون رو تخیلات خودش فکر میکنه که بلاک نیست، همچه کامنت میزنه هیچ کم نمیبینه، برای خودش کار خودش رو میکنه. این راحت ترین کار واقعا. من اصلا چون منم این ببین یه خشمی هستش توی ما ایرانیا، نمیدونیم کجا خالی کنیم. واقعیتش این طرف میترسیم سر یه سری آدمایی که باید خالی کنیم، ای طرف از دست خانوادهمون ناراحتیم، دست دوستامون، همسرمون، حالا هر چی. ولی هیچ وقت به ما یاد داده نشد که اینا رو به حالت سالمی تخلیه کنیم. برای همین توی یاد میگیریم، مثل این که دقیقاً تو دیدی که بیشتر آدمی که همیشه میتونن به تو رو اذیت آزار بدن، نزدیکترین آدمات هم بهت، خانوادت هم، معشوقت، هر کی، چون دقیقاً میدونه نقطه ضعفت چیه. مهم که خب زندگی یه ذره پابلیک تر داریم، آدما میدونن که دقیقاً نقطه ضعفمون چیه و میدونن که رو چی دست بذارن. و من چیزی که یاد گرفتم خودم تو این دوره اینه که به خصوص اون کامیونیتی دیسکوردی که دارم، 5000 نفر آدم اونجا هستش، و چیزی که یاد گرفتم اینه که من تا یه جایی واقعا سعی میکنم عادلانه باشم، معقول باشم و همه گوش میکنم. انتقاد تا خیر تنها اونجا، فقط صبح شب دارن میرینن به هیکل من هستن، یعنی انقدر از من انتقاد میکنم، من همش میگم آقا خودتون یه سری آدم انتخاب کردین اونجا که اینجا رو بچرخونن، یعنی دموکراسی کامل یعنی ایجاد کردم واقعا. و ولی واقعا واقعیتشونه که انرژی خوبه اونجا خیلی بیشتر از انرژی بشه، ولی قدرتی که 10 آدم مخرب دارن در مقابل 5000 تا آدم خوب خیلی عجیب غریبه، خیلی ترسناکه. هنوز بعضی وقتا دارم سعی میکنم پیدا کنم این بالانس رو بین اینکه چجوری باید با اینجور آدم رو دیل کنم، ولی آدم نمیتونه انرژی رو صرف این چیزا خیلی بکنه، چون خودت اذیت میشه تایی خطش واقعا.
در نهایت به نظر من آدم ها فقط در یک شرایط میتونن در کنار هم واقعا زیست کنن که تفاوت های هم دیگر بپذیرن، یعنی تنها شرط زیست آدم ها در کنار هم پذیرش تفاوت هاست. اون شرق تو غربی، ولی شرق و غرب قراره یه تایمی توی زیر یه سقفی با هم زندگی بکنن. اون زندگی خودشو داره، نگاه خودشو داره، جهان خودشو داره، تو جهان خودتو داری، نگاه خودتو داری، زندگی خودتو داری. از لانگ است که شما هیچ آسیبی به هم نزنین، این تفاوت ها رو بپذیرین کافیه. و در رابطه با خشمم، خیلی ملت خشمگینی هستیم و شدیم و هر روز داره بیشتر میشه و دلایلش هم خیلی بارز و روشنه، همه میدونن، تو میدونی، من میدونم، همه روشنترینه واقعا. ولی ماجرا از این قراره که میگم انقدر که ما هی اینو تکرار میکنم و واقعا به نظر من اصلی ترین مسئله همینه، انقدر که ماها، من خودم همیشه میگم ما چون من هنوز اونجا، ماها انقدر توی بیسیک ترین نیازامون داریم دست و پا میزنیم که داشته باشیمشون، که دیگه به اون نقطه نمیرسیم که فکر کنیم که آقا ما حالا این خشممون رو این شکلی نباید تخلیه بکنیم. مثلا آقای فرهادی میره جایزه میگیره، به آقای فرهادی که میره جایزه میگیره هم یه چیزی میگیم. بابا خب یکم بشین فکر بکن، اگر که اسم ایران تو یک آوازه خوشی داشته و از طریق اون آوازه خوشش رفته رسیده به اون جای جهان و اونجا هم شنیده شده که ایران و آوازش خوش بوده، نه مثل همیشه اخبار بعد، آقای فرهادی برده. بابا دیگه اینو دیگه نکن دیگه. و میگم انقدر ما هنوز تو اون بیسیک تر نیازامون داریم دست و پا میزنیم که دیگه به اونجا نمیرسه که بگیم خب اوکی حال بشینیم فکر کنیم که این کارو نکنیم، این کارو بکنیم.
بدترین فوشی که من میخورم که خیلی هرسم در میاد توی دیسکورد، جای دیگه نه، تو اونجا خب تازه من اونجا بگم نمیتونم به توصیف بکنم که چقدر معادلانه و چقدر یعنی اصلا لول تحملی که این سرور من داره. من رفتم توی صدها سرور دیگه عضو شدم، قوانینشون رو خوندم که ببینم که آدمای دیگه از چه گایدلاینایی استفاده میکنن که اداره کنن یه جامعه رو، چون واقعا مثل یه بازی سیاسی کاری تو میکنه، یه بازی کاملا جامعه شناسیه. ما داریم با یه اجتماعی داریم سر میکنیم بچرخونیم، آدم‌ها مختلف پست‌های مختلف و انتخابات گذاشتیم که بتونن اداره کنن، مسائل حل کنن، فضا رو بهتر کنن. قشنگ مثل یه اجتماع واقعی، یه بازی مثل سیمز بود، دقیقاً شبیه همونه قشنگ، سیمز و سیم سیتی و اینا. بدترین فوشی که تا حالا خوردم همیشه اینه که میگن تو از جمهوری اسلامی بدتری. خب ببینید دیکانستراکت کنیم، یعنی داره چی رو داره القا میکنی؟ داره میگه تو مثلا دیکتاتوری، به اپوزیسیون حاضر نیستی گوش کنی، به میدونی به خیلی چیزهای مختلفی که اصلا کاملا برعکسشه. من اتفاقا انتقاد رو قبول میکنم، گوش میکنم، پیشنهادات خوب رو کاملا اجرا میکنم و همیشه در راه پیشرفت و بهتر بودم، ولی یه سری آدم ها هستن که عاشقن که فقط ببینن همه چی بسوزه به خاک.
این همه ما به نظر من دیکتاتور در اون داریم.
درسته، کاملا درسته.
و این 40 سال تربیته به ما یاد داده که دیکتاتور رو حداقل بشناسیم. و اون دیکتاتور، اونی که میاد میگه که تو دیکتاتوری، خودش دیکتاتور خودش رو شناخته و از دیکتاتور خودش داره میاد میگه که تو دیکتاتوری. تو نمیتونی به اون تو دیکتاتوری که میگی من دیکتاتورم یعنی چی؟ تو که اصلا چرا؟
آره یه انعکاسی مطمئنا هستش از خود اون آدم، چون میدونیم با مزگی این داستانی که من دارم یه سرویس مجانی، نه براش پول میگیرم مثل جاهای دیگه که پول دارن، ممبرشیپ دارن، فلان دارن، نه پولی دارم میگیرم، مثل خر بچهای تیمم زحمت میکشن، کد مینویسن فلان که فضا رو بهتر کنن. ما مثلا خیلی توی ساده ای میخوام که آقا به هم فوش ندین، سکسیست نباشین، نجات پرست نباشین، نمیدونم، خیلی توی ابتدایی ساده ایه، ولی بازم یه سری مشکلاتی پیش میاد. و بعد عجیب تر از اونی که خارج از اونجا، مثلا اونجا که با هم آشنا میشن، میگم اینا بحث های فلسفی قضایی و پیچیده ای هن که دو نفر با هم دختر و پسر دوست میشن خارج از اون سرور، بر اونجا براشون این مسئله پیش میاد خارج از سرور، بعد میام از هم شکایت میکنم، میگن تو اگه اونا نندازی بیرون من از اینجا میرم، یا ببینم همه جا شکایت میکنم میگم فلان تقصیر کینگ رو، میگم بابا من این وسط چی کارم؟ میدونی یعنی این نوشیم قانون اولی که هر کاری اینجا میکنید، هر تصمیم میگیرید، هر پیغامی که جواب دید، هر ارتباطی که برقرار میکنید با مسئولیت خودتون هستش. ولی برای ما خب یه موقعیت عجیب غریب و باعث میشه که آدم بره مطالعه بکنه، تحقیق بکنه که چجوری عادلانه باشه، چجوری تصمیم گیری بکنه، از این زاویه بیرون نکنه، از جای احساسی نگاه نکنه. دلیلی که دارم اینقدر فکر میزنم در مورد این موضوع هم اینه که میگم خیلی بیشتر باعث شد که خودم بشناسم و دیگه قضاوتهای لحظه‌ای نکنم در مورد یه سری اتفاقات و موضوعات، چون ما عادتمون اینه که تو توییتر یه 140 کاراکتر میبینیم واکنش لحظه ای احساسی و مرگ بر این، مرگ بر اون، ریدم به این، فلان اون غلط کرد، گوه خور، ببین این چی کار کرد، بدون که اصلا کانتکست رو درک کنیم، بدون که بدونیم آقا قضیه چیه، تاریخچه داستان چیه، فقط یاد گرفتیم اینجوری که خشممونه، فقط منتظریم اینجوری مثل این آبی که داره میجوشه فقط این سرش بپره و بریزه و بپاشه همه جا.
ببین هم که صبح پا میشی تو به جای 3 تا به جای یه دونه خبر بعد 20 تا خبر بعد میخونی، این همه یه سری فوش و خشم جمع میشه اینجا، به اولین چیزی که رد میشه تو 3 تاشو میزنی، دومیش همین یه چیزی زنی داشت. من همین الان که داشتم فکر می‌کردم که چقدر بامزه میشه که یه شبکه اجتماعی بزنن که ملت فقط بریزن توش فوش بدن.
راست میگی. هیتستاگرام.
آره مثلا 18 سال به بالا هر کی که میخواد بیاد توش فقط فوش بده و این خشمش رو تخلیه بکنه.
هستن یه سری گروه ها اینا دیدی که میان میگن آقا با فقط فریاد بزن داد بزن خودتو خالی کن و مثلا تأمین مدیتیشنشون اینه که میرن توی جنگل همه همزمان با هم داد میزنن فقط به یه سمتی. شاید نیاز باشه دیگه واقعا. خب یه قسمت حیوانی پرایمال ما هست که نیاز داره به اون خوشونت و همین با یه جوری خالی بشه این بالاخره دیگه. حالا ما میریم مثلا قدیما تبر میزدیم، الان میری جیم میری یا میری ورزش میکنی ساز، یه جوری باید یه جای خودتو خالی بکنی. ولی الان دنیای این کیبورد واریر ها انقدر زیاد شده که همه خشمشون، چون خیلی راحته، تو ناشناخته انانمسی، ترسی نداری، این دیوار این تصویر جلوته، تو عمرن بری تو صورت کسی این چیزها رو بگی اصلا غیر ممکنه. این بیشتر آدم هست، شاید یکی دوتا آدم دیوونه باشن که برن آقا فکر کن خیلی کولن یا باحالن که برن تو صورت کسی اینجوری حمله کنن، ولی نمی کنن این کارو. ولی برای منم میگم این صبور بودنه خیلی خیلی باعث شده صبور باشم. واسه سر این پادکست هم خب من کم فوش نخورم، کلی آدم خواستن کنسلم کنن، کلی آدم دربری گفتن در مورد من، ولی گفتم من کار خودم میکنم، قلب خودم میدونم چه جوریه، میدونم چی میخوام، نیتم چیه و مسیر خودم میرم جلو، هر چی شد شد.
منم بقیقا به همین نقطه رسیدم، این به اون آرامش درونی آدم میرسه که میگه من کار خودم میکنم، زیست خودم رو دارم، تو هم زیست خودتو داشته باش. یه جایی اون خسته میشه میگه که کار نکردیم، نمه پشتی که دادم دارم بزنمش.
تو یه چیزی میتونی با ما به اشتراک بذاری در مورد خودت که هیچکی نمیدونه؟ چون معمولا تو این پادکست از مهمونام سوال میکنم. آردی میبینم که داری خجالت میکشی و داری میری سمت استراب و نگرانی. نه خیلی چیز عجیب غریب نمیخوام، مثلا یه عادتی، یه حرکتی که هیچکی در مورد نرگس نمیدونه، مثلا مسواک همون فقط فلان ساعت میزنم، شبا با جوراب میخوابم، یا نمیدونم اگر آسفالت دارم را میرم پا رو ترکان ازارم، چه میدونم، یه چیزی که کاملا شخص خودته، یه عادت عجیب غریبی که هیچ چیشا در موردش ندونه.
عجیب،
بهش فکر نکردم. هممون داریم و یه ذره بهش فکر میکنیم متوجه میشه که هممون داریم.
آخه مثلا من اگه یکی از دستام بهش آب میخوره حتما بدون اینکه دستم به شاب بخوره
و یعنی دیوونه
میشه.
اوسیدی
هم ندارم.
عالی بود این جواب، خیلی خوب بود، آفرین.
شلخته ترین آدم ممکن در روی زمینم. اوسیدی هم ندارم، اصلا هیچ هم مثلا اهمیت نداره، ولی وقتی مثلا آب میریزه روین حتما بعد ببینم آب.
چقدر بامزه، چقدر بامزه، خیلی خوش آمد از این جواب. این یکی رو نشیده بودم تا حالا. همین چیزاست برای من خیلی جالبه، میدونی واقعا هممون یه سری کورک ها و عادت های خاص خودمون رو داریم که ما رو یونیک میکنه و اگر یه پارتنر داشته باشی که اینو بفهمه تو میدونی، به نظران اون آدمی که باید باش بمونی. میبینی بعضی وقتا آدمایی که خیلی دوستمون دارن شاید توی ما یه چیزی ببینن که ما خودمونم، مثلا من یادمه که من مدت طولانی مثلا دستم، من اینجوری همیشه دستم همیشه توی این حالت بود، یعنی شستمو میگرفتم تو دستم، نمیدونم چرا خودم نمیفهمیدم، بعد یکی از دوست و خرام بهم اینو گفتش و خیلی عجیبه بود. الان هر وقت مثلا دستم دیگه اینجوری میشه مثلا یاد اون میافتم، خیلی دیگه تا ابد برای من این اصلا هک شده که
منم اوایل که آخه من یه مدت هم یه دوره ورکشاپ تئاتر آقای بیضایی رفتم قبل از اینکه کار داشاکور رو قرار بود، داشاکور به روایت مرجان رو نوشته بود و قرار بود ببره اجرا که خب خورد به کرونا و کلن کار کنسل شد، امیدوارم که زودتر بره اجرا، و قبلش یه دوره ورکشاپی گذاشته بود، منم تو اون دوره ورکشاپ خب شرکت کردم چون خیلی دوست دارم اینا و سعادت بزرگ با آقای بیضایی همنشین شدن به عنوان شاگرد و اینا و همه چی، و آره مونولوگ اجرا میکردم چقدر بامزه. منم اینجوری بودم، میرفتم وای میشدم و انگشتم و شستم توی انگشتم بودم مونولوگ اجرا میکردم و همه شمسایی برام دو سه بار عکس فرستاد گفت چرا اینجوری وای میستی نکن.
شاید یه واکنشی به یه لحظه این که نمیدونم، شاید احساس آرامش میده یا نمیدونم چیه، خیلی ولی میگم بامزه است. وقتی که من یه چیزی که خیلی همیشه دلم تنگ میشه تو رابطه هام همینه. اتون به زودی یه اپیزود در مورد رابطه خواهم داشت. چند تا اپیزود دارم به اسم Between Love and Hate، چون مرز بین عشق و تنفر خیلی خیلی نازکه. و چند تا اپیزود داشتم که در موردش حرف زدم و دلم تنگ شده، چون چند وقت خب خیلی وقت تو رابطه نبودم و خیلی زندگی چیزی داشتم، خیلی اوپنی داشتم و دلم میدونم برای چی تنگ شده. برای این حسی که دیدی با یک کسی یه مدت طولانی که میمونی یه سری چی میگن insider joke دارین، یه سری اداها و اطفارهایی که فقط مال منحصر به فرد خود شما دوتاست و دلم برای اون خیلی تنگ شده. برای اون حس دم اینو تجربه کردی؟ داری همچین چیزی یا؟
آره خیلی. آره اصلا امضای اون دوست داشتن است
و خیلی عجیبه، چون بعد وقتا مثلا سعی کردم توی رابطه بعدی مثلا دوباره سازی کنم ولی کار نکرده به اون شکلی که دوست داشتم. و اونم برمی که به هم بحث قبل ما که داشتیم در نوستالژی توی گذشته گیر کردنه، قلب آدم که خیلی توی گذشته بعضی وقتا گیر میکنه دیگه، دست خودش نیستش دیگه.
بعدی نکن دفعه بعد این
کارو. نه ما همیشه که نمو که بگم یه بار به عنوان آزمایش ما گفتیم شاید بشه بازسازی کرد اون سناریو اون سکانس ها.
اون هم میزنه خراب میکنه.
آره نه واقعا نه شدنه نیستش واقعا، هرچی همیشه بهم ثابت شده دیگه بابا، اصلا هرچی ارگانیک تر و راحت تر و واقعی تر هستش رابطه ها. من خودم خیلی چون رو راستم راحت دمونه همین چیز حرف میزنم، همیشه احساس بهتری میکنم تا اینکه چیزی توی حالت خیلی خاکستری بمونه. اصلا از خاکستری متنفرم، اصلا اینکه توی جای معلقی باشه با تکلیفم روشن باشه قشنگ.
دقیقا من هیچی نگفته نمیزنم بمونه در همه روابطم، هر همه نوع روابطم، چه
رفاقت چه خیلی خوبه این کار. و من همیشه پیشنهاد کردم که پیشنهاد شاید بدی هم باشه، من گفتم پیشنهاد من گوش نکنید، اگه واقعا یکی رو دوست دارین یا یه احساسی چیزی دارین برین بهشون بگین، فوقش بهت میرینند، خیال خودت راحت میشه، تموم میشه، میری به زندگیت ادامه میدی و میدونی یه بالاخره اون چی میگم پرونده اون داستان بسته میشه،
خودت هم یه با خیال راحت ادامه میدید. فرض محالش هم فرض خوشگلیه دیگه، یه درصد ممکنه بگی که آه منم دوست دارم، ببین چه یه درصد خوشگلیه.
دقیقا
یک دو سه چار دو باباره دیگر
رفت نکنه بابا خفه شما.
این روزا سخته دیگه برای هممون، چون من خودم مثلا خیلی وقت دوست دارم بیام اینجا فقط بگم و بخندم و مهمونام مست و چت کنیم و چرت و پرت بگیم، بعد میگم بابا اینقدر اینسنسیتیو نباشی، مثلا بیشو، یعنی آدم باید واقعا ابله باشه که بری خودش نیاره این شدت درد و بدبختی و سختی و بری از اونورا. اگه من فقط بیام در مورد سختی و بدبختی اینا همه که افسرده میشم، یا این چه پادکست مزخرفیه، اخبار خودمون خوب نگاه میکنیم، میدونی نمیخوام موضعی میشه، چی میدونی تاپیکال میشه موضعی، نمیخوام این بحثا فقط بحثای موضعی باشه، دوست دارم خیلی عمیق‌تر تو صحبت ها به جایی برسم در مورد خود کاراکتر آدما و چیزایی که باعث میشه که میدونی از خودت هم سوال میکنم، یعنی چی باعث میشه که تو هر روز صبح باشی؟ چی باعث میشه تو هر روز برای زندگیت بجنگی؟
یه روز خوب میاد، میارمش، نمیاد واقعا. یه روز خوب برمیش بیاد، یه روز خوب من میارمش، مطمئنم که میتونم که بیارمش. دست فقط فقط و فقط دست خود من و هیچ کس دیگه.
این به نظر من خیلی پوینت خوبیه که روی همین نقطه قضیه رو ببندی. خیلی واقعا قشنگه. میگم یادم مثل تو واقعا روحت، آرامشی که داری، یه چیزی از توی با که نایدم از نزدیک واقعا توی تصویرم میبینم ازت، این انرژی رو میگیرم کاملا و امیدوارم که حتی یه روز بتونیم با هم بریم ساز بزنیم و کلی عشق و حال کنیم و حتما حتما میام حتما سان فرانسیسکو به زودی و امیدوارم یه روز بتونیم هممون یه جا ساز بزنیم. که من همیشه میگم خیلی دوست داشتم یه روز تو ایران تو مثلا یه فستیوال گنده‌ای بود تو کویر، همه اونجا بودن، بعد همه استیج‌های مختلف از موسیقی‌های مختلف و ژانرهای مختلف، هر کی اون چیزی که دوست داشت رو میرفت میدید، مثلا گلاستنبری هستش از این فستیوال‌های گنده، یا چه میدونم کوچلا توی کالیفرنیا، یه فستیوال گنده اینجوری تا چش کار میکنه تو افق، آدم همینجوری پکت و همه خوشحال و... یعنی دیدن همچین صحنه‌ای توی کویر و بیابونای ایران برای من یه آرزوه واقعا.
خیلی قصه داره، هم قصه داره هم نداره، نمیدونم. همیشه عادتمون بوده که بگیم که میبینیم اون روزو، ما همه قراره اون روزو ببینیم و اینا، ولی من این پستی که آخر گذاشتم که همین نرابمان بود، نوشتم که حتی رویای آرزوهامون رو پروروندن تو خاک خودمون تو چمدونمونم جا نشد. و من امسال واقعا رام به این نقطه رسیدم که اینجا نشد تو چمدونم، من همه چی به خودم رو بردم و این تنها چیزی بود که جا موند، همونجا جا موند که آرزوهای من و خاک خودم پسشون زد، من حالا از اونجا رونده، از اینجا مونده. نمیدونم، ولی میارمش اون روز خوب و من خودم قرار بیارمش.
امیدوارم
به خودم، ما خودمون قرار بیاریم،
حتما این کارو میکنیم. واقعا فکر میکنم قلبمون توی راه درستیه. من تنظیم آرامش میده، شب که سرم رو بالش میذارم همینه فقط. قبلا های دوره تو زندگیم آدم خیلی تخمی بودم، خودخواه بودم، مغرور بودم، و تنظیم که الان به من آرامش میده اینه که میدونم که دارم توی راه درستی دارم پیش میرم، یعنی دیگه راه برام روشنه، میدونم مسیرم چیه دیگه، و خود این خیلی کمک میکنه که نزدیکتر بشم به اون مقصد نهایی، تا اینکه خیلی پراکنده باشه و گم و گور توی جنگلی که نمیتونم دور برم ببینم و اینا. خیلی حال داد نرگس که باهات حرف زدم، واقعا هم خیلی دوست دارم که میگم زودتر بیام پایین. کاش که این اجرا بودم. بچه ها فراموش نکنید تو سان فرانسیسکو تاریخ دقیقش هم هستش، این لینکش رو باز کنم، 11 سپتامبر، چه روزی هم انتخاب کردیم. Let Her Sing Celebration of Female Voices که دایسپورا آرتس کانکشن اینو رو انداخته این برنامه. خیلی برنامه خوبی، هر سال آدم های خیلی حسابی میان. حتما حتما اگه تو اون محله هستین برین و تماشا کنید و لذت ببرین. میخوریم I'll be there in spirit. به فارسی چی میشه I'll be there in spirit؟ تایی مخواه بگی سلوه فارسیش چی میشه؟ من در روح اونجا هستم با شما کنارتون.
روحم اونجاست
خودم ولی
دلم اونجاست.
آره قربونت برم نرگس جون، خیلی مواظب خودت باش.
همینطور
با هم در تماسیم، میبینم. بای بای. Thank you.